When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
وقتی فکر میکنم میبینم چقدر ستاره اقبال من بزرگه. من از یه دانش آموزی که نمیتونست حتی تو کلاس درست صحبت بکنه و از خانواده قشر متوسط بود تبدیل شدم به مردی که حالا توی یه جزیره تو هاوایی زندگی میکرد و انقدر پول در آورده بود که دیگه ثروت براش معنایی نداشت. فقط 7 سال از شروع به کارم گذشته بود و من از یه محافظ و نگهبان سرورهای محلی تبدیل شده بودم به یه متخصص پیاده سازی سیستم‌های جهانی، یعنی از یه مأمور امنیتی ساده به کلیددار کاخ معماها تبدیل شده بودم. حالا دیگه یه موقعیت و سمت خیلی خیلی غیر منتظره رو تو جامعه اطلاعاتی آمریکا داشتم. پله‌های ترقی مدیریتی رو داشتم بالا می‌رفتم و در بالاترین سطح دسترسی به اطلاعات قرار داشتم. اما با این حال تصمیم گرفتم آرشیو اطلاعات محرمانه و فوق محرمانه خودم رو از کشور خارج کنم، اونها رو به ژورنالیست‌هایی که باهاشون تماس گرفته بودم بدم، چون انقدر از پنهانکاری آژانس امنیت ملی و حتی رئیس جمهور آمریکا عصبانی بودم که نمیتونستم تحمل کنم بشینم یه گوشه ببینم که داره به راحتی اسرار مردم شنود میشه و ازش سوء استفاده میشه. نمیتونستم ببینم داره حریم شخصی و خانوادگی همشهریام و حتی حریم شخصی کل مردم دنیا نقض میشه. اینجا بود که احساس مسئولیت گریبانمو گرفت، وجدان داشت منو خفه میکرد و نمیتونستم دیگه طاقت بیارم. دیگه به مردم دنیا باید میگفتم داره به سرشون چی میاد. اینا قسمتی از صحبت‌های ادوارد سنودن، مأمور سابق CIA هست. اگر دوست دارید بدونید ادوارد سنودن چجوری اطلاعات محرمانه ایالات متحده رو فاش کرد و به مردم دنیا گفت که داره حرفاشون شنود میشه، پیشنهاد میکنم این اپیزود رو بشنوید. به نام خدا و سلام، این اپیزود 82 پادکست کتاب جیبیه که در شهریور ماه 1402 منتشر میشه. من مهدی بهمنی هستم و این بار قسمت دوم از خلاصه کتاب ثبت دائمی نوشته ادوارد سنودن رو براتون تعریف میکنم. بریم با هم و خلاصه قسمت دوم رو بشنویم. تو قسمت قبلی اشاره کردیم که ادوارد سنودن مأمور CIA قرار شد اولین مأموریتش به ژنو باشه. ژنو یه شهر شلوغ، مرتب و تمیز از کشور سوئیس، یه سازماندهی خیلی منظم داره و ادوارد سنودن حالا داره تو این کشور و تو این شهر زندگی میکنه. ژنو برای اهداف CIA کاملا ایدئاله. مراکز جهانی سازمان ملل توش هست، سازمان غیر دولتی بین المللی توش هست، آژانس بین المللی انرژی اتمی تو ژنو هست. اهمیت ژنو بیشتر به خاطر پایتخت اموال خصوصیه، پایتختی که یه ثروت عظیم رو تو خودش جمع کرده بدون اینکه توجه داشته باشه به اینکه این ثروت از چه راه‌هایی قانونی یا غیر قانونی به دست اومده. دوره اقامت ادوارد اسنودن تو ژنو اولین باری بود که اسنودن با هدف خودش داره مستقیما ملاقات میکنه و این تنها باریه که این اتفاق میفته. قراره با یه نفر مستقیم ملاقات کنه و مأموریتش رو انجام بده. خود اسنودن تعریف میکنه، میگه من اون طرف رو توی مهمونی که تو سفارتخونه ترتیب داده شده بود ملاقاتش کردم. سفارتخونه از برپایی این مهمونی ها یه هدف خاصی هم داشت. چی بود؟ هدف این بود که نامزد جاسوسی بتونن پیدا بکنن. مهمونی توی شب گرم برگزار میشد تو فضای بیرونی یه کافه مجلل. کجا؟ کنار دریاچه ژنو. میگه من بشقاب غذامو برداشتم و رفتم پشت میز مردی که خیلی خوش لباس بود و به نظر میومد اهل خاورمیانه باشه و خیلی خوش برخورد، گرفتم نشستم. به نظرم رسید که این آدم تنهاست و از اینکه کسی بهش توجه نمیکنه یه خوردم ناراحته. شروع کردم سر صحبت و باش باز کردن، ازش سوال پرسیدم و خیلی هم خودم رو کنجکاو نشون دادم که این آدم به حرف بیاد. اینجوری خواستم زیر زبونش رو بکشم. انقدرم حرف زد که میگه من احساس میکردم گوشام دیگه هیچی نمیشنوه جز یه مش وراجی. وقتی از شغل من پرسید با 6 تا کلمه بیشتر جوابشو ندادم. بهش برگشتم گفتم که من تو فناوری اطلاعات کار میکنم. همین. اون وقت بود که فهمیدم یه مرد اهل عربستان سعودیه و گفت که چقدر ژنو رو دوست داره. به من گفت که تو بخش مدیریت مالکیت خصوصی کار میکنه. بیشتر کارش هم رو حسابای دولتی سعودی ها هست. اسنودن میگه بعد چند دقیقه من به بهانه دستشویی رفتم بلند شدم و بین راه چیزایی رو که شنیده بودم تو گوش افسر مربوطه که رو هدفهای مالی کار میکرد گفتم. و این پایان ملاقاتم بود با این مرد سعودی. بلا فاصله که از دستشویی برگشتم دیدم اون افسری که بهش راپورت دادم رفته کنار مرد سعودی نشسته. فردای اون روز مأمور اطلاعاتی خیلی شروع کرد از من تعریف کردن، گفت آره حدس درست بوده، احتمال داره که این بانکدار سعودیه مشکوک باشه به حمایت مالی از عملیات‌های ترور. برای همین افسر سعی کرد که با بانکدار گرم بگیره، نزدیک بشه، اما بانکدار خیلی رغبتی نشون نمیداد به این آدم، به این افسر اطلاعاتیه. افسر وقتی ناامید شده بود یه سناریو برای مرد عرب شروع کرده بود چیدن. به بدبخت بیچاره حسابی مشروب خورونده بود و گزارش رانندگی تو حالت مستی رو به پلیس داده بود. بانکدار بیچاره جریمه سنگین شده بود. گواهی نامه رانندگیش هم 3 ماه تعلیق شده بود. افسر اینجوری میخواست خودش رو به این آدم سعودی نزدیک بکنه. برای همین هر روز بانکدار رو میبرد محل کارش، برمیگردوند که اداره این مرد سعودیه متوجه مستی و اینکه گواهی نامش تعلیق شده نشن، چون براش خیلی بد میشد. اما بانکدار زرنگتر از این حرفا بود. از این توطئه‌ای که این افسر براش چیده خبردار شد. تمام ارتباطاتش رو با این افسر قطع کرد. بانکداری که عاشق سوئیس بود، بدبخت بیچاره شغلش از دست داد و حالا باید برمیگشت عربستان سعودی. افسر اطلاعاتی مربوطه هم که خب باید برمیگشت ایالات متحده. یه کار پرخطر با یه غنیمت خیلی خیلی کم. اسنودن میگه انقدر این خاطره بر من تلخ اومد که دیگه به هیچ عنوان من تو هیچ مهمونی شرکت نکردم، حاضر نشدم دیگه از این تیپ کارا انجام بدم. به جای اون میرفتیم با همسرم لینزی تو کافه‌ها و پارک‌ها میچرخیدیم، تعطیلات رو تو ایتالیا میگذروندیم، فرانسه میرفتیم، اسپانیا میرفتیم. یه خورده بیشتر درباره نگاه اسنودن به ژنو براتون تعریف بکنم. خودش میگه سال 2008 بود که این ابر ثروتمندای حوزه خلیج فارس، معمولا سعودی هم اینا بودن، اومده بودن تو ژنو. این شاهزاده ها تمام طبقه های هتل های لوکس و 5 ستاره رو همه رو رزرو کرده بودن. کل فهرست موجودی فروشگاه لاکچری رو اینا خرید کرده بودن. یه ضیافت‌ها و مهمونی‌هایی می‌دادن تو رستوران‌ها که اصلاً بیا و ببین، ریخت و پاش‌های مفصل با لامبورگینی‌های روکش شده با کروم تو خیابون‌های سنگفرش ژنو شروع می‌کردن گاز دادن و ویراژ دادن. اسنودن میگه آدم حیف تو ژنو باشه این نمایش خاص رو از دست بده. نمایش ولخرجی پولدارا. اونم تو بدترین فاجعه اقتصادی بعد از رکود بزرگ. شرایط زندگی تو ژنو برعکس جاهای دیگه بود. هرچی بقیه کشورها فقیرتر میشن، اما ژنو عجیبه، هی پولدارتر و شکوفاتر میشه. بانکای سوئیس پول کسایی که از مصیبت‌های اقتصادی سود بردن و براشون تو بانک قایم میکنه. اسنودن میگه اینو براتون بگم، خیلی جالبه که تو همون سال 2008 تو ژنو بود من فهمیدم بعضی وقتا اون کارایی که عامه مردم براشون ویرانگره، خانمان سوزه، اما یه عده رو پولدار میکنه، سود خیلی خوبی برای خواص داره. و این برای من عجیب بود و البته یه درس خیلی مهم که اگه یه عده دارن از سیری میترکن، حتما در کنارش یه عده آدم گرسنه دارن میمیرن. بعد از ژنو مأموریت بعدی ژاپن بود. اسنودن باید میرفت ژاپن. اما قبل از اینکه خاطرات ژاپن رو براتون بگم، نگاه اسنودن رو درباره اینترنت بشنوید بد نیست. میگه به نظر من اینترنت اساساً یه پدیده آمریکاییه. ممکنه شما بگید که آقا شبکه جهانی وب سال 1989 در ژنو اختراع شد. تو آزمایشگاه تحقیقاتی سورن در ژنو بود که اختراع شد. اما میگه من بهتون میگم راه‌های دسترسی به اینترنت همونقدر آمریکاییه که بیسبال آمریکاییه. و این یه مزیت برای جامعه آمریکاییه و اونم اینه که میتونه بازی در خونه داشته باشه. کابل‌هاش، ماهواره‌ها، سرورها، برج‌ها، خیلی از زیرساخت‌های اینترنت اینا تحت کنترل و نظارت آمریکاست. بیشتر از 90% ترافیک اینترنت جهان مال آمریکاست. طبیعیه یه کشورهای مثل چین و روسیه اینجا نگران بشن که آقا چرا آمریکا این مزیت رو داره، ما نداریم. تمام سعیشون رو اینجا میکنن که ماهواره ملی داشته باشن، سیستم‌های جایگزین بسازن. ولی به هر حال نمیشه اینو ازش گذشت که آمریکا تو اینترنت طلایه داره. آمریکا نگهبان دکمه اصلیه. میتونه اینترنت هر کسی رو که خواست خاموش کنه یا روشن کنه. و این فقط زیرساختای اینترنت هم نیست که آمریکاییه. نرم افزارهایی مثل مایکروسافت، گوگل، سخت افزارهایی مثل دل، اپل، HD، همه اینا آمریکایین. خلاصه همه چیز آمریکاییه. از تراشه‌هایی مثل اینتل بگیرید تا مودمایی مثل سیسکو، تا سیستم‌های عامل‌های وب، ایمیل، شبکه اجتماعی، فضای ابری، همه و همه آمریکاییه. بله، بعضی از این شرکت‌ها دستگاه‌هاشون رو تو چین تولید می‌کنن، اما خود شرکت آمریکاییه، اصل شرکت آمریکاییه و تابع قوانین آمریکاست. اینا رو گفتم که اینو بگم، دولتی که تمام این امکانات در اختیارشه میتونه به خودش اجازه بده همه کسایی که با کامپیوتر یا موبایل کار میکنن رو کنترل کنه. و البته این برای من خیلی عادی بود اون موقع، تا اینکه سال 2009 یعنی یک سال بعد برای مأموریت رفتم ژاپن. تو ژاپن باید برای NSA، آژانس اطلاعاتی آمریکا، کار میکردم. اونجا بود تازه من برام قضیه بیشتر روشن شد. اسنودن میگه البته بتونم بگم و شغل من برام خیلی رویایی بود، نه صرفا به خاطر اینکه به پیشرفته ترین سازمان اطلاعاتی کره زمین وابسته بود، بلکه علاقه من به این شغل این بود که الان تو ژاپن بودم، همون کشوری که من و لینزی خیلی مجذوبش بودیم برخلاف ژنو. سمت من تو ژاپن چی بود؟ پیمانکار بودم. اما مسئولیتایی که بهم داده بودن، مکانی که بهم داده بودن، دل منو برده بود. انگار تو خود بهشت بودم. به محض اینکه وارد ژاپن شدم، رو کاغذم من رسما کارمند دل بودم. پوشش من چی بود؟ شرکت دل. ولی مستقیما برای CIA و برای NSA کار می‌کردم. ببینید، مرکز فنی NSA تو اقیانوس آرام اسمش PTC بود. این توی پایگاه هوایی بزرگ مستقر بود. اتفاقا نیروهای آمریکایی تو ژاپن هم تو همین پایگاه مستقر بودن. یه پایگاه بزرگ با دیوارهای فولادی بلند، پاسگاه دیدبانی، اما محل سکونتم یه آپارتمان تو توکیو که میتونستم از خونه تا محل کارم با دوچرخه رکابزنان بیام و اینجوری به لینزی خیلی نزدیک بودم. PTC یا همون مرکز فنی NSA تو اقیانوس آرام زیرساختای NSA رو تو اقیانوس آرام اداره می کرد. پس اداره زیرساختای NSA تو اقیانوس آرام در ژاپن به وسیله PTC بود. مأموریت اصلی ما چی بود؟ رهگیری ارتباطات. PTC کارش چی بود؟ شکاف‌هایی که تو سیگنالایی که دریافت می‌کرد رو جمع‌آوری می‌کرد، از طریق اقیانوس می‌فرستاد کجا؟ هاوایی. هاوایی کجا می‌فرستاد؟ ایالات متحده. اگه بخوام یه عنوان رسمی برای شغل خودم هم بگم، من تحلیلگر سیستم بودم. من مسئول نگهداری سیستم‌های NSA بودم. ولی اینم بگم کار اصلیم کمک کنم به ارتباط NSA با CIA. تنها کسی هم که تو اون منطقه معماری سیا رو میشناخت، به سفارت خونه های ایالات متحده میرفت من بودم. اسنودن میگه درباره NSA هم دو تا موضوعی که منو شوکه کرده میخوام بهتون بگم. اول اینکه در مقایسه با سیا، سیستم‌های فناوری NSA خیلی خیلی پیشرفته ترن. نکته دوم اینکه با تمام سیستم‌های فناوری پیشرفته‌ای که NSA داره، اما از جهت امنیتش کمتر از CIAه. چه از جهت محاسبات اطلاعاتی، چه از جهت رمزگذاری اطلاعاتی، سیستم سیا در مجموع امن‌تر از NSAه. در حقیقت میشه گفت که NSA از نظر امنیت سایبری و امنیت نسخه‌های پشتیبانش از خیلی از بازی‌های سایبری عقب‌تره. و این برای من خیلی جای تعجب داشت. چطور میتونه NSA انقدر ناامن باشه؟ و رؤسای من این خطر رو متوجه شده بودن و پیدا کردن راه حلم به من سپرده بودم. من اونجا بودم که این مشکل رو حل کنم و مشکل کمی هم نبود. من اونجا بودم که یه سیستم پشتیبان و بکاپگیری خیلی قوی رو طراحی کنم، راه اندازی کنم. برای چی؟ برای اینکه اطلاعات رو بتونه به خوبی ذخیره کنه که اون امنیت بره بالا. و این سیستمی که من طراحی کرده بودم میشه گفت NSA در سایه بود. یه نسخه کامل و به روز تهیه کرده بودم از مهمترین اطلاعات آژانس که اگر فورت مید هم میسوخت، آژانس امکان راه اندازی مجدد و دسترسی دوباره به آرشیوا رو داشت. همچین کاری من کرده بودم. اگر تمام اطلاعاتم از بین میرفت، باز من نسخه کامل و پشتیبان رو داشتم. اسنودن میگه تا زمان انتشار این کتاب، آژانس میتونست اطلاعات رو برای چندین دهه ذخیره سازی کنه. و خب هدف نهایی آژانس هم همین بود دیگه. آژانس اطلاعات آمریکا میخواد تمام داده‌ها رو ذخیره سازی دائمی و ثبت دائمی بکنه. و این یکی از دلایلیه که این کتاب نامگذاری با این عنوان شده، ثبت دائمی. پس رویای آمریکایی در خصوص اطلاعات اینه که تمام فایل‌ها جمع‌آوری بشه، تا ابد نگهداری بشه و یه حافظه کامل ساخته بشه یا همون ثبت دائمی بشه. گفتیم که اسنودن وارد ژاپن شد، گفت تو ژاپن برام حقایق بیشتر آشکار شد. از جمله اونها این بود: آژانس‌های اطلاعاتی به زندگی مردم علاقه‌مندن. چرا علاقه‌مندن؟ چون بتونن رفتاراشونو پیش‌بینی کنن. و این مطلب رو من بعد از مطالعه یک گزارش طبقه‌بندی شده و سری متوجه شدم و تا چند ماه گیج بودم که چرا آژانس میخواد دائم رفتار مردم رو کنترل کنه؟ مثل بچه‌ای که دائم از طرف پدر مادر داره کنترل میشه و خطایی اگه ازش سر بزنه حواسش هست. اسنودن میگه من احساس میکردم فریبم دادن، بازی خوردم و از این بابت اینکه جزوی از این بازی شدم و به سیستم از لحاظ فنی با مهارتم کمک کردم احساس حماقت میکردم، عذاب وجدان گرفته بودم. من به عنوان یک کارمند دولت متوجه شده بودم که کارام در راستای حفاظت از کشور نیست، در راستای حفاظت از دولته. احساس میکردم به بی‌احترامی شده. اهمیت کار اسنودن به نظر شما چیه؟ تا الان چه برداشتی دارید؟ بعد از اینکه مأموریت ادوارد اسنودن در ژنو و در ژاپن به پایان میرسه، حالا وقتشه که سال 2011 برگرده به کشورش یعنی آمریکا و برای همون کارفرما یعنی شرکت دل شروع کنه در آمریکا کار کردن. از اون طرف به آژانس قدیمی خودش یعنی CIA یا همون سیا هم وفاداره، باهاش ارتباط داره. اسنودن حالا دیگه یه آدم پولداره، توی خونه مجلل زندگی میکنه. تو کولومبیای مریلند یه خونه بزرگ از خودش داره، به راحتی میتونه پول در بیاره، اما در عین این راحتی احساس گناه یقش رو گرفته و ول نمیکنه. خودش میگه من 4 سال از کشورم دور بودم، احساس میکردم الان عوض شدم و دائما افکار زد و نقیض میومد تو ذهنم. از یه طرف به خودم میگفتم اینا یه مردم فقیر و بیگناهن که قربانی دولت شدن، از طرف دیگه به خودم میگفتم آقا ساکت شو، به تو چه مربوطه، انقدر دراماتیک فکر نکن، اونا خوشحالن برای خودشون، تو به این چیزا چی کار داری؟ تو به زندگی خودت برس، تو بدهیای خودت رو صاف کن، تو زندگی خودت رو اداره کن، چی کار داری با بقیه؟ و میگه این افکار ولم نمیکرد. زندگی نرمال و طبیعی اسنودن تازه شروع شده، همون زندگی که دوست داره با لیندزی همسرش داشته باشه، یه زندگی آروم، یه خونه زیبا، یه حیات بزرگ با درختای گیلاس. حالا لیندزی گواهینامه مربیگری یوگاشو گرفته، اسنودن هم تو شغل جدیدش تو بخش فروش دل داره کار میکنه، یعنی همون بخشی که کار کردن در اون قسمت ثروت زیاد برای آدم به همراه داره، اصلا یه جهش نجومی میکنه از جهت مالی، پاداشای قابل توجه آدم میگیره. اسنودن تعریف میکنه میگه حالا دیگه تونسته بودم یه کمی از اون عذاب وجدانی که بهش گرفتار شده بودم خودمو نجات بدم، سعی میکردم به این زندگی راحت عادت بکنم. عنوان رسمی شغلم شده بود مشاوره و ارائه راه حل. من باید مسائل جدید شرکت رو حل و فصل میکردم، در این حال با نماینده های خرید و فنی CIA هم جلسه داشتیم. وظیفه من چی بود؟ همکارم تجهیزات دل رو میفروخت، کارای فنیش رو هم در صورت لزوم من انجام میدادم. ما داشتیم تحت پوشش شرکت دل کارای پیچیده فنی آژانس رو انجام میدادیم. پروژه اصلی ما کمک به آژانس CIA بود، از فناوری پیشرفته گرفته تا استانداردهای فنی NSA که نباید عقب میموندیم. ما همون زمان دنبال مهیج‌ترین فناوری جدید بودیم، یعنی ابر خصوصی. به زبون ساده می‌خواستیم یه کاری کنیم کسی که توی چادر تو افغانستان نشسته بتونه کاری رو بکنه که مأمور ما تو دفتر مرکزی CIA داره انجام میده. من الان داشتم باهوش‌ترین افراد رو تو دل رهبری می‌کردم برای اینکه یه راه حلی برای این ابر خصوصی پیدا بکنیم تا هر کسی تو هر جایی بتونه به هر چیزی دسترسی داشته باشه. قول و قرارایی هم که میدادیم خیلی سرمون رو شلوغ کرده بود. فقط آخر هفته هم فرصت داشتم یه سری به لینتسی بزنم. حالا دیگه الان ما یه خونه 3 طبقه داشتیم، کلی هم وسایل نو خریده بودیم ریخته بودیم توش، یه ماشین آکورا اینتگرای 98 $3,000 هم نقدی خریده بودم، چون نمیخواستم از کارت اعتباریم استفاده کنم که روش حساس بشن، همه چی نقدی میخریدم. یکی از ماموریت‌های من و لینتسی هم تو اون موقعیت زمانی و مکانی این بود که چون خونمون به پاساژ کولومبیا نزدیک بود و تو اون پاساژ 200 تا مغازه بود، میرفتیم خرید میکردیم. بیشتر لوازم خونمون رو از همون پاساژ خریده بودیم. همون زمان که شرکت دل محصولات جدید رو تولید میکرد، منم داشتم رو فضای ابری کار میکردم. اونم برای چی؟ برای رضایت خدا، نه برای رضایت CIA. مردم با هیجان میومدن خرید میکردن و من از اون همه اطلاعاتی که بکاپ میگرفتم ازش شگفت زده میشدم. اینا محصولات می‌خریدن و هر چی اطلاعات داشتن ما اونجا سیو می‌کردیم، ذخیره می‌کردیم به خاطر اون فضای ابری که دسترسی بهش داشتیم. کلی عکس، فیلم، موزیک، اطلاعات مختلف. مردم به این فکر نمی‌کردن که آقا چطور به راحتی و رایگان این فضای راحت در اختیارشون قرار می‌گیره. آسون میتونن هر چیزی رو بارگذاری بکنن و محدودیتی نیست. خبر نداشتن که یه جای دیگه داره از این اطلاعات استفاده می‌کنه. وقتی ابر در حال اجراست، آژانس میتونه پایش کنه که چه کسی چه فایلی رو تو دنیا داره میخونه. نتیجه چی میشه؟ اینکه دیگه داده فقط مال شما نیست. این داده ها میره تو شرکت های مثل دل کنترل میشه. اونا میتونن برای هر هدفی از اطلاعات شما استفاده کنن. اینجاست که میگیم تکنولوژی فضای ابری تحولی رو در صنعت اطلاعات اصلا به وجود آورده. نحوه کار این ذخیره سازی ابری هم اینجوریه. وقتی شما اعلام میکنی که با شرایط موافقی، اجازه میدی که به صورت آنلاین اطلاعاتت ذخیره بشه و وقتی آنلاین ذخیره شد، کسای دیگه‌ای مثل دل هم میتونن به اون دسترسی داشته باشن. همون کسی که اینو تولید کرده میتونه به اون اطلاعات دسترسی داشته باشه. اون وقت اون شرکت میتونه درباره داده‌های من و شما تصمیم گیری بکنه، یا میتونه ذخیرهش کنه یا میتونه پاکش کنه. اگه پاک بکنه و ما رو کامپیوتر یا درایومون کپی ازش نداشته باشیم، داده برای همیشه از بین میره. شرکت‌ها میتونن حتی بدون اجازه ما این داده‌ها رو برای مسئولان خودشون بفرستن. اینجا دیگه مالکیت خصوصی دیگه معنایی پیدا نمی‌کنه. این داده‌های کاربرا میدونید چه سود کلانی رو برای شرکت‌ها داره؟ دولت آسون و رایگان این همه داده در اختیارشه. اسنودن میگه این نقض حریم خصوصی خود منم خیلی اذیت می‌کرد. احساس می‌کردم به حقوق شخصیم تجاوز شده. یعنی هر روز که من از خونه میام بیرون احساس میکنم دوربینای امنیتی و حسگرا دائم دارن منو میپان و این برام عذاب‌آور بود. دنیای آینده پیش چشم من ترسناک شده بود. دنیایی که توش همه آدمو دارن کنترل میشن و من سعی میکردم این نظارت و کنترل رو با لیندزی در میون بذارم. البته اون با من همدل بود ولی راضی نمیشد از شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، اینستاگرام بیاد بیرون. یه جوری خودش رو وابسته کرده بود به فضای مجازی، حقم داشت بیچاره. و از اون طرف اون خیلی نگران من بود، میگفت تو خیلی حساسی، خیلی تحت فشاری، مثل این که عصبی شدی، خیلی گیر میدی به این چیزا. نه این چیز مهمی نیست اصلا. اسنودن میگه لیندزی درستم میگفت، من خیلی تحت فشار بودم، نه به خاطر کارم، به خاطر حقایقی که مجاز نبودم افشا کنم. سینم پر درد بود، نمیتونستم به کسی بگم، نمیتونستم به لیندزی بگم همکارای سابقم تو آژانس امنیت ملی میتونن راحت اونو تماشا کنن، حتی شعرهای عاشقانه‌ای که برام میفرسته رو بخونن. نمیتونستم بگم اونا تمام عکسای عمومی که هیچ، خصوصیش هم میتونن ببینن. نمیتونستم بهش بگم که دولت داره همه اطلاعات رو ذخیره میکنه و اگر شما اطلاعات محرمانه رو فاش کنید یا از مسیر خارج بشید، از اطلاعات خصوصی زندگی شما علیه شما استفاده میکنه و عمق فاجعه اینجاست. ادوارد اسنودن تو همون زمان گرفتار یه بیماری میشه. میگه ناخواسته تعادلم به هم میخورد. قاشق دستم بود، یه دفعه دستم میافتاد. میخوردم زمین. وسایلم های گم میکردم. اصلا یه جوری گیج میزدم. علتش هم خودم میدونستم. رژیم غذاییم سالم نبود. ورزش نمیکردم. خوب نمیخوابیدم. بنابراین مجبور شدم که کارامو به صورت دورکاری انجام بدم. کم کم تشنجم میکردم. یادم میاد که یه سابقه مریضی اینچنینی مادرم هم داشت. اونم دچار سر میشد، حتی دهنش کف میکرد، بدنش میلرزید، رو زمین غلط میخورد، عضلاتش سفت میشد. باورم نمیشد همون بلایی که سر مادرم اومده حالا داشت سر من میومد. تا قبل از این مادرم میگفت که سر ارثی نیست، اما معلوم بود این حرف دقیق و علمی نیست، چون اساساً درباره این بیماری اطلاعات خیلی کمی وجود داره. سر سندروم عجیبیه. مبتلای به سر بسته به اینکه کدوم قسمت از مغزشون نارسایی داره چیزای مختلفی رو حس میکنن. اگه تو مرکز شنیداریشون نارسایی باشه صدای ناقوس کلیسا میشنوه. اگه تو مرکز بیناییشون اختلالی باشه تار میبینن یا جرقه میبینن. اگه مثل اسنودن تو عمق مغزشون باشه سرگیجه شدید میگیرن. تو همون شرکت دل خوشبختانه سی تی اسکن و امارایش رو تو بخش بیمه انجام میدادن، این کارا رو انجام میده، ولی هیچ کسی مثل لیندزی به دردش نخورد و فرشته نجاتش نبود. دائما بهش دلداری میداد، ازش مراقبت میکرد. اسنودن میگه من خیلی احساس شکست میکردم. دو نهاد بزرگ زندگیم، یعنی کشورم و اینترنت، اینا از هم پاشیده شده بود به نظر خودم. این منو آزار میداد. حالا بدنم شده بود سومین نهادی که داشت از بین میرفت و این سه تا قصه داشت منو از پا در می آورد. کشورم، اینترنت و خودم. این مریضی من ادامه داشت تا سال 2011 که یه خبر مهم تو سرتاسر دنیا پخش شد. و انگار وقتی این خبر پخش شد من اصلا مریضیم یادم رفت. خبر چی بود؟ اسامه بن لادن تو ابوتاباد پاکستان ردیابی شده بود و توسط یگان ویژه نیرو دریایی آمریکا کشته شده بود. اسنودن میگه که فردی که مغز متفکر حملات 11 سپتامبر بود، فردی که باعث شد من برم اتفاقا تو ارتش که انتقام ازش بگیرم و دیگه شاهد اینجور فجایعی مثل 11 سپتامبر نباشم و از ارتش وارد جامعه اطلاعاتی بشم، حالا تو آغوش زنای مختلف خودش این آدم کشته شده بود. تصاویر خیابونای آمریکا رو که نشون میداد تلویزیون، مردم غرق شادی بودن. نیویورک گذاشته بودن رو سرشون، یک جشن و شادی بی‌سابقه. اسنودن میگه 10 سال پیش بود که دو تا هواپیما خورد به برجای دوقلو و من یه دهه از عمرم رو تلف کرده بودم و از این بابت خیلی ناراحت بودم. به خودم میلرزیدم. تو 10 سال گذشته آمریکا تراژدی‌های مختلفی رو از سر گذرونده بود. جنگی با افغانستان، تغییر رژیم عراق، سقوط صدام، بازداشت و شکنجه گوانتانامو، کشتار غیرنظامی ها از طریق حمله هوایی. با این حال میگه من نمیدونستم برای چه مردم دارن شادی میکنن، این همه فاجعه سرشون اومده. اما داشتم نگاه میکردم میدیدم بزرگترین حمله تروریستی به خاک آمریکا، یعنی همون 11 سپتامبر، خواسته و ناخواسته میدونید باعث چی شد؟ فناوری دیجیتال توسعه پیدا کرد در آمریکا. تروریسم دلیل اصلی برنامه نظارت شد تو آمریکا. مسئله این بود بعد یه دهه نظارت جمعی دولت رو مردم، حالا فناوری شده بود یه سلاح علیه آزادی مردم. این سلاح فناوری از اون ترور و از اون وحشتی که 11 سپتامبر ایجاد کرد به نظر بدتره. آمریکا بعد از 11 سپتامبر جهان رو دو قطبی کرد، گفت هر کی با ما نیست علیه ماست. خب این سیاست هیچ چه عایده آمریکا نکرد، بلکه خیلی چیزا رو از دست داد. اسنودن تو همون حالت مریضی خودش هست تا اینکه نیمه دوم سال 2011 تشنجاش بیشتر میشه. بیمارستان میره، مطبای مختلف، دکترای مختلف رو میبینه، تحت دارو درمانی قرار میگیره. بدنش نسبتاً به یه ثباتی میرسه اما ذهنش همچنان در به داغونه. باعث شده افسرده بشه، تنبل بشه، تمرکزش از بین بره. از تو خونه دورکاری میکرد اما الان دیگه مشکل جلساتو داره. برای همین مجبور میشه از شرکت دل مرخصی معلولیت کوتاه مدت بگیره، چون نمیتونه روی چی تمرکز کنه، نمیتونه کتاب بخونه. شده یه تیکه گوشت بدون حرکت که فقط میتونه انگشتاشو رو صفحه نمایش گوشی بچرخونه. همین. با این حال میگه من خبرهایی که از سر تا سر دنیا میشنیدم، از اعتراضای تو لیبی، تو مصر، تو یمن، تو عراق، تو لبنان، تو سوریه، بیماری من در برابر این خبرهای بد هیچ بود. مردم داشتن دسته دسته تو خیابونا میمردن، کشته میشدن. تو سر تا سر خاورمیانه غیر نظامیای بیگناه داشتن از کار، از تحصیل، از زندگی محروم میشدن. بهار عربی دنیا رو داشت تکون میداد. مردم تصمیم گرفته بودن از این ظلم و از این سانسور و از این فقر خلاص بشن. مردم میگفتن دولت باید در قبال کاراش پاسخگو باشه، نه اینکه مردم به دولت پاسخ بدن. تقاضای مردم هم یه چیز بود، سرنگونی استبداد مطلقه. چون تو حکومت استبدادی میدونید دیگه، خواست دولت مقدمه بر خواست مردمه. اما وقتی حکومت آزاد باشه، دموکراتیک باشه، خواست مردمی که مقدمه بر خواست دولت. تو آمریکا خب مردم حق آزادی بیان دارن دیگه. چرا؟ چون دولت نمیتونه قانونی رو وضع کنه برای آزادی بیان. حق آزادی مطبوعات دارن چون قانونی رو برای فسخ این قانون نمیتونه و تصویب بکنه. حق آزادی مذهب دارن چون دولت نمیتونه قانونی وضع کنه که به یه مذهب خاص مثلا شما احترام بذارید. آمریکایی‌ها حق برگزاری گردهمایی دارن، حق اعتراض صلح‌آمیز دارن. دولت نمیتونه قانونی برای منعش تصویب بکنه. تو زندگی امروزی یه مفهومی داریم که دولت نمیتونه واردش بشه. همه اینایی که گفتیم جزو مفهوم حریم خصوصیه. دولت نمیتونه توی حریم‌های خصوصی وارد بشه. اما چه کنیم که دولت تمام قوانین رو نقض کرده بود و حریم خصوصی افراد رو شکسته بود. و تو این شرایط بود که ادوارد اسنودن سر بلند کرد.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
ممکنه سوال اینجا شما کنید ازش که آقا شما که فهمیدی NSA و CIA چی کار دارن میکنن؟ دارن کار غیرقانونی انجام میدن، حریم خصوصی رو نقض میکنن، گفتگوهای مردم رو شنود میکنن. پس چرا هنوز شما داری براش کار میکنی؟ آقای اسنودن چرا رسواشون نمیکنی؟ معطل چی هستی؟ جواب اسنودن اینه که من قبل از تصمیم برای هر اقدامی باید دقیقا متوجه میشدم که این سیستم نظارتی دولت چجوری داره کار میکنه. هنوز کامل متوجه نشدم و تا این کار رو نمیکردم بیفایده بود هر اقدام دیگه. به هر حال اسنودن با همسرش لیندزی میان هوایی به خاطر اینکه پزشکا تجویز میکنن که هوای خوب تشنجش رو کمتر میکنه، درمان میکنه، هوای هوایی خیلی بهش میسازه، حالش رو بهتر میکنه، کم کم دیگه میتونه رانندگی کنه، میتونه تا محل کارش رکاب بزنه با دوچرخه، یه زندگی لذت بخش پیدا کنه، از اون بیماری کم کم فاصله بگیره. تو همون زمان لیندزی گاراژ خونه رو تبدیل کرده به یه سالن تناسب اندام و اسنودن هم سرگرم کارهای خودشه. اسنودن میگه حالم که یه خورده بهتر شد، وسطای سال 2012 تلاش جدیمو شروع کردم بفهمم این نظارت جمعی چجوری داره کار میکنه و بالاخره متوجه این موضوع شدم. بعد از اینم که فهمیدم سیستم چطور کار میکنه، باید دنبال این میگشتم که دقیقاً این نظارت داره چه اصلی از اصول قانون اساسی رو نقض میکنه و متوجه این شدم که نظارت متمم چهارم قانون اساسی رو داره نقض میکنه. اسنودن میگه مطلب بعدی این بود که من شخصا باید این اطلاعات محرمانه رو و این نقض قوانین رو افشا میکردم یا کس دیگه‌ای بهتر بود این کارو بکنه. مطلب مهم بعدی که پیش روی اسنودن هست این که این اسناد رو باید در اختیار چه کسی قرار بده، این خیلی مهمه، و اینکه چه کسی حرفش رو باور میکنه. مگه اسنودن رئیس اسرار محرمانه است که هرچی بگه همه باور کنن؟ اینا همه سوالاتیه که این آدم پیش رو داره، مشکلاتی که جلوش هست. فقط اینکه یه رازو فهمیده تمام نیست، اصل ماجرا اینه چجوری این رازو پخش کنه که باورم بکنن. و البته یکی از مشکلات این راه اینه که این اسناد و فایل ها رو چجوری باید از آژانس خارج بکنه. بسیار کار سختیه، با اون همه تدابیر امنیتی این چجوری میتونه اسنادو خارج بکنه؟ یه گوشی تلفن نمیذارن تو ببره، خب چجوری میخواد این اسنادو بیاره بیرون؟ و اگر گیر میافتاد مجازاتش خیلی سنگین بود. دولت قانون گذاشته بود، گفته بود که هر کسی افشای اطلاعاتی بکنه مجازات سنگینی براش داره. اگه اطلاعاتو در اختیار خبرنگارای داخلی یا دشمن خارجی بذاره 10 سال حداقل برای افشای هر سند زندان براش میبریدن. پس سناریو این میشه که اسناد رو جمع‌آوری کنه، خارج کنه و منتشر کنه. اما کم کم به این نتیجه میرسه که اگر خودش بخواد این کارو بکنه کار کاملا اشتباهیه. شخصا اگه افشاگری انجام بده اشتباهست و اینجا مجبوره که به یه عده آدم اطمینان بکنه و به نظرش میرسه تو بین همه گزینه ها ویکیلیکس یه آژانس خیلی قوی و مطمئن و خوبه. ویکیلیکس یه رابطیه بین اسناد اطلاعاتی با روزنامه‌نگارا و حالت فایروال یا دیوار آتش هم عمل میکنه، به این صورت که باعث میشه منابع ناشناس و مخفی باقی بمونن. اما مشکل ویکیلیکس چی بود؟ مشکلش این بود که جدیداً یه خورده روندش عوض کرده بود، اطلاعات رو خام و ویرایش نشده همینجوری منتشر میکرد. خب این نظر اسنودن رو برآورده نمیکنه، چون این اطلاعات نیاز به تحلیل داره، باید به وسیله روزنامه‌نگار تحلیل بشه، باید به یه سناریوی باورپذیر برای مردم تبدیل بشه که مردم قانع بشن. این که خام فقط خبر منتشر بشه که این به درد نمیخوره، تمام زحمتو برباد میره. اسنودن بعد از یه مدتی به انتشار اسناد توسط نیویورک تایمز فکر میکنه. خب اونم یه روزنامه معتبره، اما مشکل اینجا بود که اگر تایمز اطلاعاتو میگرفت، ارزیابی میکرد و منتشر نمیکرد چی؟ اون وقت اسنودن نابود شده بود. ببینید اینا همه مشکلاتیه که این آدم پیش رو داره. بسیار بسیار کار سختیه. ما فکر میکنیم اطلاعات داشتن چیز کمیه. خیلی وقتا اطلاعات در اختیار داشتن یکی از سختترین کارهاست. نگه داشتن اطلاعات و یا فاش کردنش یکی از خطرناکترین کارا تو دنیا محسوب میشه. شاید به مراتب از برخی از عملیات‌های تروریستی هم سخت‌تره، حساس‌تره. این تمام اون فکر و خیالایی که تو ذهن این آدم میاد که آقا من اگه به روزنامه اطمینان نکنم پس به کی میخوام اعتماد کنم؟ اگه به این مؤسسه ویکی‌لیکس اعتماد نکنم به کی میخوام اعتماد کنم؟ پس بنابراین تصمیم میگیره اسناد رو در اختیار خبرنگارا بذاره و تو تفسیر اسناد و تحلیلش هم به اونها کمک بکنه. چون اونها نمیتونستن این کارو بکنن، پس بنابراین اون باید جورشو میکشید و خب اون وقت دیگه هویتش فاش میشد. و اون وقت مرگ به عنوان سزای جرم و جنایت در انتظارش بود. اما قبول کرد، چاره ای نیست. میدونست که قانون آمریکا خیلی تو این زمینه سختگیرانه است. فرق نمیذاره بین اینکه شما اطلاعاتو به مطبوعات بدی برای اینکه انتشار عمومی کنن یا بدی به دشمنت و پول در عوضش بگیری، یعنی بفروشی اطلاعاتو، هیچ فرقی بین اینا نمیذاره. چه شما به مطبوعات داخلی بدی، چه به دشمن، اون میگه که شما سند و فاش کردی، تموم کارت. حتی اسنوده میگه من یادم سر کارمون به ما میگفتن فروش اسناد به دشمن بهتر از دادن اخبار به گزارشگرای داخلیه. چرا؟ چون گزارشگر همه چی رو علنی میکنه، اما دشمن همه چی رو علنی ممکنه نکنه. اینو به عنوان یه برگ برنده پیش خودش نگه داره، بگه من این اسناد محرمانه رو نگه میدارم به موقع ازش استفاده بکنم. پس اسنودن باید گزارشگرایی رو پیدا می‌کرد که قابل اعتماد باشن، هوشیار باشن، با احتیاط باشن، از اون طرف قوی و شجاع باشن. تو تلاشاش برای پیدا کردن این روزنامه‌نگارا به این نتیجه رسید. ژورنالیستایی که هدف اونها دولت امنیت ملی هستن، اینا بهترین آدم‌هان. پس دو تا از ما رو پیدا کرد. اولی خانم لورا پویتراس بود که ما از این بعد به نام خانم لورا او رو میشناسیم، یه مستندساز سیاست خارجی آمریکا بعد 11 سپتامبر. این آدم به نشت اطلاعات طبقه بندی شده قبلا متهم شده بود، بارها بازداشت شده بود. دومین نفر هم خانم گلن گرینوالد بود، یه وکیل آزادی‌های مدنی و یه ستون نویس روزنامه، یه آدم شکاک، منطقی و مبارز علیه آدمای بی منطق. پس خانم لورا و خانم گلن میشن همراه‌های ژورنالیست آقای اسنودن. هم به این موضوع علاقه‌مندن و هم یه پیشینه‌ای دارن، توجیه هستن. یه کارایی تو این زمینه کردن، تو آزادی‌های مدنی و تو انتشار اخبار. یه دستی بر آتش دارن. اما مشکل اینجا برقراری ارتباط و تماس با این خانم هاست. اسنودن که نمیتونه به اسم واقعی خودشو معرفی کنه. برگرده بگه بله من ادوار اسنودنم. پس بنابراین تصمیم میگیره که از ارتباط اینترنتی یک کس دیگه استفاده کنه و به نام شخص ثالث و ناشناس اطلاعات رو به لورا و به گلن برسونه. برای این کارم چیکار میکنه؟ میشینه پشت فرمون ماشینش تو ساحل همینجوری رانندگی میکنه، از وایفای تفریگاه ساحلی استفاده میکنه و تماس برقرار میکنه با لورا. نقشش برای خارج کردن اسناد چیه؟ اینکه از اونها کپی بگیره و از اونجا خارج بشه. اما مشکل اینجاست که شما هر سندی رو که بخونی یا اجرا کنی یا بنویسی اونجا ثبت میشه. بخون، بنویس، اجرا کن، اینا جزء محاسبات کامپیوتری هستن که بهشون میگن مجوز. شما باید این مجوز رو دور میزدی تا گیر نیفتی، چون هر کاری که شما رو کامپیوتر یا دستگاه انجام بدید یه سابقه یا یه پرونده اونجا ایجاد میشه. شما بدون اینکه رد پای خودت بذاری باید مجوز رو دور بزنی، رد پای خودت که قابل پیگیری و ردیابی باشه نذاری و بیای بیرون. و اینجا خوشبختانه آژانس برنامه‌های ضد جاسوسی برای خود جاسوسا نداشت و اینجا یعنی نقطه قوت سیستم دقیقاً نقطه ضعفش هم بود. پس آسان ترین و ایمن ترین راه برای کپی فایل چیه؟ همون قدیمی ترین روش، یعنی استفاده از چی؟ دوربین، عکس بگیری ازشون. استفاده از گوشی تلفن همراه و گوشی هوشمندم تو ساختمون NSA ممنوع بود، در کل یه قمار خطرناک بود. بنابراین اینجا اسنوده میاد چیکار میکنه؟ از کارت SD هم استفاده میکنه. کارتای SD مینی و میکرو به اندازه یه ناخن انگشت که راحت بشه جاسازیش کرد. قرار شد اسنودن بعد از اینکه از سندا عکس گرفت اونا رو بروزه کارت SD. حالا این کارت SD رو چجوری خارج کنه؟ هر جوری بخواد خارج کنه تو اون بازرسی ها معلوم میشه. تنها چیزی که به ذهنش میرسه استفاده از مکعب روبیکه. مکعبی که همیشه باهاش هست و خیلی نگاه عادی همه بهش دارن. اتفاقا اون کارت استی رو جاسازی میکنه تو مکعب روبیک. بیشتر از 8 ساعت طول میکشه که کارت پر بشه. کارت که پر شد باید سری خارج میشد. اگه کوچکترین مشکلی اینجا به وجود میومد، سیستم یه اروری میداد، یه هشداری چیزی صادر میکرد، هیچی. نگهبانای اسلحه به دست همه بهش حمله میکردن. در رو قفل میشد، بگیر به من شروع میشد، تمام. اسنودن میگه اون لحظه سعی میکردم به این کارت استی اصلا فکر نکنم. چون اگه بهش فکر میکردم، رفتارم از اون حالت عادی خارج میشد، به مشکوک میشدن. از اون طرفم احساس میکردم تیم مامورای FBI الان بیرون منتظر منن. چون شنیده بودم که FBI میذاره کارو انجام بدی، بعد یه دفعه میریزه سرت. هر جوری بود به خودم مسلط شدم، FBI رو فراموش کردم. حالا برای اینکه کارت استی رو خارج کنم که دستگاه هم بوق نزنه و چیزی نشون نده و نگهبان رو مشکوک نشن، مکعب روبیک به کمک میآید. کارت استی رو تو مکعب روبیک گذاشت، گرفت دستش، آروم لبخند زنان از کنار نگهبانا رد شد و سالم رسید خونه. آبم از آب تکون نخورد. یکم تو خونه استراحت کرد، ولی دائم نگران بود نکنه الان FBI بریزه تو خونه. ولی کم کم به خودش مسلط شد. کار بعدی که کرد اومد اسناد رو رمزگذاری کرد تا امنیتش از اینی که از بالاتر بره. اسناد روی درایو کامپیوترش بود و احساس میکرد خونه امن‌تر از اداره است. رمزگذاری هم شده بود، دیگه خیالش راحت بود. و بالاخره تونست اسناد محرمانه NSA رو از اونجا خارج بکنه. تا اینجا گفتیم که بالاخره ادوارد اسنودن به هر زحمتی که بود تونست اطلاعات محرمانه رو از NSA خارج بکنه، اما حالا نوبت اون رسیده که اطلاعات رو از کشور خارج بکنه و اونو به دست ژورنالیستایی که باشون تماس گرفته بود برسونه. خودش میگه تصورم این بود که این آخرین باریه که دارم خون زندگیمو میبینم، یا حتی ستاره های آسمون رو برای آخرین باری که دارم میبینم. آخرین باریه که کنار لیندزی میخوابم و بیدار میشم و این برام خیلی دردناک بود. اگه بخواید بدونید تو چه شرایطی بودم، شرایط یه آدمی که محتضر و در حال مرگه. حسابای بانکیمو خالی کرده بودم تا دولت نتونه اونا رو مصادره کنه. پولای نقدم رو توی جعبه فولادی قدیمی برای لیندزی گذاشته بودم بر روز مبادا. حتی کارهای عقب افتاده تعمیراتی مثل تعمیر پنجره ها، تعویض لامپا رو کامل انجام داده بودم. کامپیوترامو پاکسازی کرده بودم. یه جوری رمزگذاری کرده بودم که اطلاعات دیگه هیچ ارزشی نداشته باشه. خلاصه تمام کارامو یه جوری سازماندهی کردم که برای لیندزی هیچ گونه مشکلی پیش نیاد. برای گفتن حقیقتم رو کشورهای اروپایی نمیتونستم حساب باز بکنم، چون از آمریکا میترسیدن و طبق قانون استرداد مجرمین قطعا منو تحویل میدادن. آفریقا و آمریکای لاتین هم مناطق ممنوعه بودن، روسیه هم که روسیه بود، چین هم چین بود، دو تا منطقه ممنوعه دیگه. تو خاورمیانه هم که اوضاع بدتر از این بود. بالاخره رسیدم به گزینه هنگ کنگ. از نظر ژئوپلیتیکی منطقه یه منطقه بی‌طرف و بی صاحب بود و جایی بود که من میتونستم برم. یکی از آزادترین مناطق دنیا بود. چین و پکن هم نمیتونستن کاری علیه من انجام بدن یا علیه اون روزنامه نگارا. به هر حال بیشترین امیدواری که داشتم این بود که قبل از اینکه دستگیر بشم بتونم اطلاعات رو افشا بکنم، وگرنه تمام زحماتم بر باد میرفت. صبح اون روز با لیندزی از خواب بیدار شدم. اون با دوستاش میخواست یه سفر بیرون شهر بره. ازش به خاطر تمام کم و کاسری ها عذرخواهی کردم، گفتم دلم براش تنگ میشه. به نظر خودم لیندزی بهترین شخصی بود که من تو زندگیم دیده بودم. اون روز یه لبخندی زد و منو بوسید و رفت. وقتی هم که رفت، بعد از چند سال من اشکم در اومد. اشک میریختم برای اینکه درد و رنج من در مقابل رنج و دردی که برای همسرم درست کردم هیچه. لیندزی و همچنین مادرم خبر نداشتن که من میخوام چیکار بکنم. فقط یه عبارت روی نوت‌پدی که رو پیشخون آشپزخونمون بود گذاشتم و رفتم. برای لیندزی نوشتم که من برای انجام مأموریتی به جایی میرم، دوستت دارم، آخرشم امضا کردم. بعد رفتم فرودگاه و برای پرواز به توکیو بلیت گرفتم. تو توکیو بلیت هنگ کنگو گرفتم و وارد هنگ کنگ شدم. به قول خود اسنودن، شهری که جهان اولین بار منو اونجا ملاقات کرد. تو هنگ کنگ هم دائم داره عقربه‌های ساعت رو تماشا میکنه تا زودتر اون دوتا خبرنگار رو ببینه. خودش میگه که دائم به این دوتا خبرنگار یعنی لورا و گلن تماس میگرفتم. میگفتم لطفاً قبل از اینکه آژانس امنیت ملی به غیبت من شک بکنه بیاید این اسناد رو تحویل بگیرید. خودم رو توی یه اتاق تو هتل میرا زندانی کرده بودم. این منطقه رو به خاطر موقعیت تجاری و مرکز خریدش انتخاب کرده بودم. تابلوی حریم خصوصی لطفاً مزاحم نشوید رو دستگیره در آویزون کردم. 10 روز تمام از ترس جاسوس از اتاق بیرون نیومدم. تنها کاری که میتونستم انجام بدم انتظار بود و انتظار. اتاقمو تبدیل کرده بودم به مرکز عملیات. تو این فرصت داشتم به این فکر میکردم که چجوری میتونم برای مردم عادی توضیح بدم که دولت آمریکا داره به کل جمعیت دنیا نظارت میکنه و حرفای اونا رو شنود میکنه. تصمیم گرفتم به زبون خود مردم افشاگری کنم، یعنی روش بیان داستان. حالا داشتم فکر میکردم که اول باید کدوم داستان رو بگم. همه داستانا رو تو ذهنم مرتب کردم. سعی کردم به ترتیب بدترین جرم و جنایت ها رو شروع کنم افشا کردن. موضوع دیگه‌ای که بهش فکر میکردم این بود که چجوری به مردم بگم که من کیم و چرا این تصمیم رو گرفتم. اینا همه مواردی بود که من اون مدت 10 روز داشتم بهش فکر میکردم. در نهایت دوم ژوئن همون سال 2012 گلن و لورا وارد هنگ کنگ شدن. تو هتل میرا ملاقاتشون کردم. گلن وقتی منو دید گفت انتظار داشتم که یه آدم مسن‌تر و تیپ سیگاری افسرده با یه وجدان گناهکار ببینم. فکر نمی‌کردم انقدر جوون باشی. 10 دقیقه بعد که لورا و گلن وارد اتاق من تو هتل شدن، استرس من دیگه به اوج خودش رسیده بود. لورا مشغول تنظیم نور اتاق شد، گلن هم دوربین ویدیویی دیجیتالش رو باز کرد. وقتی گلن دوربین رو گرفت سمت من، خیلی دستپاچه شده بودم. از استرس داشتم می‌مردم. چراغ قرمز دوربین لورا که روشن شد، انگار چراغ قرمز تفنگ یه تک تیرانداز بود که به طرفم نشونه گرفته شده بود. من تا حالا با هیچ فیلمسازی روبرو نشده بودم، با هیچ روزنامه‌نگاری ملاقات نکرده بودم. اولین باری بود که داشتم در مورد سیستم نظارت جمعی آمریکا با مردم دنیا اونم از طریق اینترنت صحبت می‌کردم. واقعاً بیایم یه خورده خودمونو جای ادوارد اسنودن بذاریم ببینیم این آدم چه حالی داشته اون موقع. از 3 تا 9 ژوئن اسنودن تو اتاق با گلن و همکارش از روزنامه گاردین یعنی یوئین سپری کرد. درباره برنامه‌های آژانس امنیت ملی صحبت کرد و لورا هم داشت از گفتگوها فیلم می‌گرفت. شبا گلن و یوئین می‌رفتن هتل خودشون و شروع می‌کردن به نوشتن مقاله. لورا فیلم‌ها رو تدوین می‌کرد و گزارشش رو به گلمن از واشنگتن پست می‌داد. گلمن نیامده بود هنگ کنگ و به صورت دورکاری اینا با هم در ارتباط بودن. تلویزیونی که روشن کردم کانال خبری BBC و CNN پر شده بود از حرفای من و منتظر بودم ببینم واکنش‌های بین‌المللی چیه. تو 5 ژوئن 2012 بود که گاردین اولین داستان گلن رو منتشر کرد. روز 6 داستان بعدی تو واشنگتن پست منتشر شد توسط لورا و گلمن. همه ما می‌دونستیم که اطلاعات هر چی دقیق‌تر منتشر بشه پذیرشش بیشتره. وقتی افشاگری‌ها تو تمام کانال‌های تلویزیونی و وبسایت‌ها منتشر شد، دولت آمریکا تمام دستگاه‌های خودش رو مأمور شناسایی منبع انتشار این خبر کرد، یعنی من. وقتی هم اونا فهمیدن که منبع خبر کیه، بازم موضوع افشاگری قبول نکردن. سعی کردن انگیزه و اعتبار منو زیر سوال ببرن. بنابراین من باید تا قبل از اینکه دیر میشد قصد و نیت خودم از این کار توضیح میدادم که دولت حقیقت و وارونه جلوه نده به مردم. تنها امید منم برای برنده شدن تو این جنگ این بود که خودم معرفی کنم. قرار شد من به عنوان منبع اصلی گزارش خودم رو تو یه فیلم ویدیویی کاملا معرفی کنم، قصد و نیتم رو بگم بعد تو گاردین این فیلم منتشر بشه و همینجور هم شد. فیلمم اینجوری شروع شد. اسم من ادوارد سنودنه، 29 سال سن دارم، سلام دنیا. از لحظه‌ای که ویدیوی من تو وبسایت گاردین تو 9 ژوئن منتشر شد، تحت تعقیب قرار گرفتم. میدونستم تا زمانی که نهادایی که اونا رو رسوا کردم گونی سرم نکنن و دست و پامو نبندن، آروم نمی‌نشینن. همچنین اونا احتمالاً عزیزامو اذیت می‌کردن، به شخصیت من حتماً حمله می‌کردن، ابعاد زندگی و شغلمو زیر و رو می‌کردن که یه اطلاعاتی برای چسبوندن به من پیدا کنن. کارشون هم خوب بلد بودن، اگه می‌خواستن کسی رو خراب کنن به راحتی این کارو می‌کردن. اگه طرف یه سابقه یه روانشناسی یا روانپزشکی داشت که مراجعه کرده بود، می‌گفتن بیماری روانیه. یه بار مشروب خورده بود، می‌گفتن الکلیه. یه بار رفتار خارج از چارچوب زناشویی داشت، می‌گفتن این منحرف جنسیه. خیلی از افرادی هم که براشون پابوش درست کردن، بدبختا خونه زندگیشون از دست دادن، به خاک سیاه نشستن. اسنودن میگه من به همون مقداری که از خشم و کینه دولت نسبت به خودم مطمئن بودم، به حمایت خانواده‌ام به خودم اطمینان داشتم. میدونستم منو درک میکنن. همین عشق مادرم و همسرم به من خیلی آرومم میکرد، خیلی بهم کمک میکرد که با این واقعیت کنار بیام که من وظیفه‌مو انجام دادم و دیگه کار دیگه ای ندارم. همونقدر که به خانواده‌ام اطمینان داشتم، به شهروندام اطمینان داشتم. میدونستم اونا از نظارت جمعی وقتی خبردار بشن میخوان عدالت برقرار بشه. چند ساعت بعد از انتشار ویدیو گاردین، یکی از خواننده‌ها با گلن تو هنگ کنگ تماس میگیره، میگه که میخواد دو تا وکیل که پرونده منو قبول کردن با من صحبت کنن. اینا کمک کردن تا از هتل میرا که اون موقع تو محاصره مطبوعات بود خارج بشم. یکی از وکیلای من که اسمش رابط بود، واقعا خیلی رفتار خوبی با من داشت. آدم آرمانگرایی بود، مبارزی بود، خستگی ناپذیر بود. قوی تر از قدرت وکالتش، خلاقیتش تو پیدا کردن خونه امن بود. وقتی روزنامه نگارا کل هتل 5 طبقه تو هنگ کنگ رو محاصره کرده بودن، منو برد یکی از محله‌های فقیرنشین. دیدم اونجا 20,000 تا پناهنده هستن که زیر فشار چین تو هنگ کنگ هستن و این وکالت اونا رو به عهده گرفته، اونا رو به من معرفی کرد. دیدم چقدر آدم های بخشنده و خیری هن. انزواشون انزوای سیاسی نبود، اونا آدم بودن و من هنوزم که هنوزه مدیونشون هستم. خودشون کسایی بودن که به وسیله ارتش شکنجه شده بودن یا مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته بودن. حالا این آدمایی که پناهنده بودن به من پناه داده بودن. با اینکه چهره منو تو تلویزیون می‌دیدن، فقط به من لبخند می‌زدن. دستشون تنگ بود ولی همه چی رو با من تقسیم می‌کردن، جوری که من مجبور می‌شدم یواشکی براشون پول بذارم. به من غذا دادن، حموم گرم دادن، جای خواب دادن. نمیدونستم چجوری باید از اینا تشکر بکنم. بدون اینکه منو قضاوت بکنن به من پناه دادن و به نظر من هدیه خداوند تو جهان بودن. اسنودن میگه من از کسایی که مانع پناهندگی این آدما میشن متنفرم. اگه این آدمای پاک و فداکار ارزش حفاظت شدن توسط دولت‌ها ندارن، چون خود دولت‌ها لیاقتشو ندارن. چیزی که منو خیلی خوشحال کرد این بود که وقتی این کتابو داشتم منتشر می‌کردم، کانادا به اینا پناهندگی داده بود. به هر حال تو 14 ژوئن دولت آمریکا منو بر اساس قانون جاسوسی به صورت غیابی متهم کرد و در 21 ژوئن به طور رسمی درخواست استرداد منو صادر کرد که من بعد برگردم به ایالات متحده. زمان رفتن من دیگه رسیده بود. که اون موقعی که شده بودم 30 ساله، لپتاپمو پاکسازی کردم، کلید رمزنگاریمو خراب کردم که دیگه امکان دسترسی به هیچ سندی نباشه، لباسامو گذاشتم تو چمدون و قصد عزیمت کردم. دیگه تو هنگ کنگ هیچ امنیتی برای من وجود نداشت. اون تیم حامی من از همه مسئولان سراسر دنیا سوال کردن، از ایسلند بگیرید تا هند. ازشون پرسیدن که آقا شما به ممنوعیت استرداد متهم به جرم سیاسی پایبندید یا نه؟ معلوم شد که پیشرفته ترین دموکراسی هم از خشم آمریکا می ترسن. همدردیشون رو اعلام می کردن ولی تمایل نداشتن به من تضمینی بدن. تنها توصیهشون به من این بود که از آسمون هر کشوری که با ارتش آمریکا همکاری میکنه تو عبور نکن. تو همین بین بود که با سارا هریسون، روزنامه‌نگار سردبیر ویکی‌لیکس، ملاقات کردم. سارا وکیل نبود ولی درباره استرداد خیلی تخصص داشت. با وکیلای هنگ کنگی حقوق بشر درباره کار من مشورت کرد. خیلی با سرعت و احتیاط سارا عمل می‌کرد. ارتباطات زیادی که با ویکیلیکس داشت دست آخر باعث شد که یه مجوز برای من صادر بکنم. برای کجا؟ اکوادور. سارا یه ون برای رفتن به فرودگاه اجاره کرد. ما از طریق مسکو، هاوانا، کاراکاس قرار بود بریم کیتوی اکوادور. این تنها مسیر امن بود و هیچ پرواز مستقیمی از هنگ کنگ به کیتو وجود نداشت. تمام پروازهای دیگه از حریم هوایی آمریکا رد می‌شد و خطرناک بود. و من برای اینکه شناسایی نشم قشنگ کلامو کشیده بودم رو سرم، سارا دستمو گرفته بود و میبرد به سمت خروجی و منتظر شدیم تا سوار هواپیما بشیم به قصد کیتو. برگشتم به سارا گفتم ببین تو مجبور نیستی این کارو بکنی. گفت چه کاری؟ گفتم این که از من مراقبت کنی. سارا برگشت به من گفت که بیا با هم رو راست باشیم. من از تو محافظت نمی‌کنم. هیچ کس نمیتونه از تو محافظت کنه. من فقط اینجام تا نذارم کسی تو کار تو دخالت کنه. من اینجام تا مطمئن شم همه چیز به بهترین شکل پیش میره و همه کار خودشونو درست انجام میدن. گفتم پس تو خدمتکار منی؟ گفت که من کسی هم که آخرین بار تو رو زنده میبینه. در کابین هواپیما که بسته شد، هواپیما دور گرفت، بلند شد. با بلند شدن هواپیما انگار روح بود که از من به پرواز در میومد. مکعب روبیکم از کیفم در آوردم ولی اصلا حال بازی کردن باهاش نداشتم، برای همین برگردوندم دوباره سر جاش، کلامو کشیدم رو سرم، یه کمی خوابیدم. بعد یه پرواز 24 ساعت فرود اومدیم و این شد آغاز تبعید من. تبعید برای من یه سفر دائمی بود. پاسپورت رو که به مسئول کنترل تحویل دادیم اسکن کرد، بعد یه نگاهی به من و سارا که پشت سرم وایساده بود کرد و تلفن رو برداشت، به روسی شروع کرد صحبت کردن. بلافاصله دو تا افسر امنیتی رسیدن. انگار منتظر ما بودن. یکی از افسرها پاسپورت منو گرفت، گفت که این پاسپورت اشکال داره، با من بیاید. سارا سری دخالت کرد، به انگلیسی برگشت گفت که من مشاور حقوقی ایشون هستم. هر جایشون بره منم باید بیام. من طبق ماده قانونی فلان باید با ایشون بیام. افسر گفت بسیار خوب، شما هم بیاید. پشت سر دو تا افسر راه افتادیم. بعد وارد اتاق کنفرانس شدیم که از قبل آدما پشت میز نشسته بودن دور هم، انگار منتظر ما بودن. نصفشون بودن نظامی بودن. معلوم بود بعضی از اینا مال FSB هستن یا سرویس امنیتی فدرال روسیه، مثل همین FBI آمریکا. یه مرد مسن با لباس مرتب منظم موی سفید به من و سارا اشاره کرد که روبروش بشینی. لبخند زدن و اقتدارش معلوم بود که یه افسر کارکشته حقوقی یا یه افسر ارتباطات و اطلاعات روسیه است. سرویس‌های اطلاعاتی جهانم خب پر از این آدمای با این دیسیپلین دیگه. گلوش رو صاف کرد، به انگلیسی برگشت گفت که بذارید یه پیشنهادی به شما بدم، یه پیشنهاد کاری. بیا برای ما کار کن. روی این پیشنهاد ما یه خورده فکر کن. با یه گرمی و صمیمیت هم پیشنهادش رو مطرح کرد. اسنودن میگه میدونستم نباید پیشنهادش رو قبول کنم. اگه قبول می‌کردم، اونا فوراً اعتبارم از بین می‌بردن. تصورم همین بود که اونجا صدا و تصویرم داره ضبط میشه. سعی کردم تو انتخاب کلمات دقت کنم. به افسر اطلاعاتی گفتم که گوش کن، میدونم شما کی هستید و اینجا چه خبره. اینو بدونید من هیچ تصمیمی ندارم با شما همکاری کنم. اصلا قصد ندارم با هیچ سرویس اطلاعاتی کار کنم. منظورم بی احترامی به شما نیستا، ولی این ملاقاتی که شما داری از من میکنید بیشتر به تفتیش شبیه. اگه میخواید بیاید کیفمو بگردید. مطمئنم و البته چیزی توش پیدا نمی کنی که به دردتون بخوره. وقتی هم داشتم صحبت می کردم، قیافه مرده یه دفعه عوض شد. برگشت گفت که نه، ما اصلا نمی خواهم این کار رو بکنیم. به من اطمینان داشته باشید. ما فقط می خواهم کمکتون کنیم. سارا برگشت گفت که این لطف شماست. ولی امیدوارم بدونید تنها چیزی که ما الان بهش نیاز داریم این که اجازه بدید با پروازمون ادامه بدیم. قیافه افسر اطلاعاتی بیشتر عوض شد و به سارا برگشت گفت که شما وکیل ایشون هستید. سارا برگشت گفت من مشاور حقوقی ایشونم. افسر گفت پس شما به روسیه نیومدید بمونید. گفت نه. افسر سوال کرد میتونم بپرسم مقصدتون کجاست؟ اسنودن میگه من گفتم کیتوی اکوادور از طریق کاراکاس و هاوانا. میدونستم ولی از قبل جوابو میدونه. بعد روبروی من وایستاد، برگشت گفت که باید بهت بگم که پاسپورت دیگه اعتبار نداره. اسنوده میگه شوکه شده بودم. گفتم که خیلی متاسفم ولی فکر نمی کنم اینجوری باشه، من باور نمی کنم. افسر برگشت گفت که نه کاملا هم درسته، باور کن. این تصمیم وزیر امور خارجه شما جان کریه. پاسپورت شما توسط دولت باطل شده و سرویس‌های هوایی به شما اجازه پرواز نمیدن. پیش خودم احساس میکردم یه حقه است، ولی قصد و نیت این آدمو نمیدونستم. گفتم یه دقیقه اجازه بده. سارا لپتاپشو در آورد، به وایفای فرودگاه وصل شد. افسر برگشت گفت که میتونید چکم بکنید. تو همه سایت‌ها این موضوع گزارش شده و درستم میگفت. اسنودن میگه باور نمیکردم. دولت منو تو روسیه به دام انداخته بود. و این واقعا برای من یه شکست بود، چون یه پیروزی تبلیغاتی بزرگ به روسیه اینجوری هدیه داده بود. سارا سرش تکون داد، گفت درسته. افسر برگشت گفت که خب میخوای چیکار کنی؟ سارا گفت متاسفم، ولی باید به آقای اسنودن بگم به هیچ عنوان به هیچ سوال شما دیگه جواب نده. افسر به من اشاره کرد، گفت که تو میتونی با من بیای. ازم خواست پشت سرش تا انتهای اتاق کنفرانس برم، از پنجره پایین به من نشون داد. کف خیابون رو نگاه کردم، به اندازه یه زمین فوتبال بزرگ یه عالمه گزارشگر با دوربین و میکروفون اونجا جمع شدن. یه صحنه عجیب و غریب. FSB یا سرویس اطلاعاتی روسیه ترتیب این مانور رو داده بود. افسر برگشت به من گفت که زندگی برای آدمی با وضعیت تو بدون دوستایی که بهت کمک بکنن خیلی سخته. بعد برگشت به من گفت ببین اگه اطلاعاتی داری بیا در اختیار ما قرار بده. من برگشتم بهش گفتم که نه، من مشکلی ندارم، من راحتم، هیچ مشکلی نیست که شما بخواید برای من رفعش بکنید. افسر که دید آبی از من گرم نمیشه یه آهی کشید و به روسی چیزی گفت و همکاراش بلند شدن و رفتن. بعد گفت که امیدوارم از تصمیمتون پشیمون نشید. سرش انداخت پایین رفت. همزمان دو تا مأمور فرودگاه اومدن، اصلاً به ما و کارامون توجه نمی‌کردن. فهمیدم که دارن با بی‌تفاوتی ما رو تحت فشار می‌ذارن. اسنودن میگه شاید باورتون نشه، اما 40 روز تمام اینا ما رو تو فرودگاه نگه داشتن. 40 روز. و تو طول این 40 روز ما به 27 کشور برای پناهندگی سیاسی درخواست دادیم و هیچ کدوم نمیتونستن در مقابل آمریکا مقاومت کنن. حضور من تو فرودگاه به زودی تبدیل شد به یه نمایش جهانی. در نهایت هم روسیه تحت فشار قرار گرفت، به این نتیجه رسید که جز دردسر ما چیزی براش نداریم. به خاطر همین حضور من تو فرودگاه یه جمعیت رسانه‌ای عظیمی جمع شده بود اطراف فرودگاه و بالاخره روسیه به من یه پناهندگی موقتی داد. اما سارا دیگه باید برمیگشت آمریکا. از سارا به خاطر تمام زحمات تشکر کردم و اینکه این همه مدت کنار من بود. اسنودن میگه وقتی افراد از من میپرسن که حالا زندگی من چجوریه، بهشون جواب میدم مثل زمانی که بیشتر وقتم رو پای کامپیوتر صرف میکردم. الانم میخونم و مینویسم. مطبوعات وضعیت من و مکان نامعلوم توصیف میکنن، اما من توی یه آپارتمان دو خوابه تو مسکو زندگی میکنم. درباره حفاظت از آزادی‌های مدنی تو عصر دیجیتال برای دانشجوها، برای محققا، برای قانونگذارا، برای تکنولوژیستا سخنرانی و صحبت میکنم. بعضی وقتا هم جلسات مجازی برگزار میکنم با تیم حقوقی اروپا یا اعضای هیئت مدیره بنیاد آزادی مطبوعات که تو مرکز حقوق بشر برگزار میشه. این زندگی من بود تا زمستون سرد و یخبندون 2014 که لیندزی اومد دیدنم و این اولین ملاقات ما بعد از اومدنم از آمریکا بود. سعی میکردم انتظار زیادی ازش نداشته باشم. تنها چیزی که مستحقش بودم یه سیلی محکم بود دیگه. ولی وقتی لیندزی در رو باز کرد بهش گفتم دوستش دارم. برگشت گفت که ببین آروم باش، میدونم اینو. اسنودن میگه وقتی اینو برگشت گفت انگار تمام دنیا رو به من داده بودن. وکیل روسیم کمکم کرده بود که من پناهندگی روسی بگیرم. وقتی هم لیندزی اومد کنار من دیگه با هم دیگه شروع کردیم گشت و گذار کردن تو مسکو. البته هر وقتم میومدم بیرون سر و ظاهرمو تغییر میدادم. بعضی وقتا ریش میذاشتم، بعضی وقتا ریش نمیذاشتم. عینکای جور و جور میزدم و از اونجا که هیچ وقتم سرما رو دوست نداشتم، دیدم اتفاقا سرمایه روسیه خیلی به کار من میاد، به خاطر اینکه بهترین روش برای ناشناس موندن همین کلاه و شال گردن که میذاری، بهترین وسیله ناشناس موندنه. اسنودن میگه ولی الان تو مسکو خیلی با احتیاط دارم حرکت میکنم، حتی ریتم و سرعت حرکتم تو خیابون رو تغییر میدم، از ترافیک دور میمونم که دوربینا نتونن چهرم رو شناسایی کنن. وقتی از کنار ساختمونایی که دوربین مدار بسته دارن رد میشن سرمو پایین میگیرم کسی منو نبینه. قبلا نگران اتوبوس و مترو بودم که مردم منو شناسایی نکنن، ولی الحمدلله الان دیگه مردم سرشون تو گوشیهای تلفنه، کسی به اطرافش نگاه نمیکنه. اگه تاکسی بگیرم ازش میخوام یکم دورتر از مقصد منو پیاده کنه. زبون روسی من از لینزی بهتر شده الان، البته اون از من هنوز صبورتره، مهربونتره، خندروتره. 3 سال پیش بود که لینزی اومد پیش من تو مسکو و 2 سال پیشم بود که ما با هم دیگه ازدواج کردیم رسما. جالب اینه که ادوارد اسنودن تو آخر کتاب مثل اول کتاب کتابش رو به لینزی تقدیم میکنه، کسی که عشق به اون تو تبعید بهش زندگی بخشید. اپیزود 82 رو شنیدید، قسمت دوم از خلاصه کتاب ثبت دائمی نوشته ادوارد اسنودن که در شهریور ماه 1402 منتشر شد. بازم مثل همیشه قدردان پسر عزیز و دوست داشتنیم رضا بهمنی هستم به خاطر زحماتی که برای تدوین این اپیزود کشید. تشکر از شما شنونده های عزیز پادکست کتاب جیبی. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.